بسم الله الرحمن الرحیم. در جهت خامسه ظهور را تقسیم کردیم به دو قسم، ظهور شخصی و ظهور نوعی. ظهور شخصی گفتیم در مورد استظهار اقلی است و ظهور نوعی در مورد استظهار اکثری است. هر کجا ظهوری مستظهر به استظهار اقلی باشه بهش میگیم ظهور شخصی، ولی اون اقل یک نفر باشه، و هر کجا مستظهر به استظهار اکثری باشه به اون ظهور میگیم ظهور نوعی، ولو کل باشن، تمام باشن. بعد در زیل این بحث گفتیم چهار تا سوال مطرح میشه. سوال اول این بود که ظهوری که حجته ظهور شخصی است یا ظهور نوعی. مرحوم آقای سعد فرمودن اونی که موصوف به حجیت میشه ظهور نوعی است نه ظهور شخصی. بر این اساس که شخص وقتی تکلم میکنه شروع میکنه به ایجاد ارتباط کلامی با دیگری، همیشه بر اساس اون فهم عرفی و ظهور عرفی و قواعد عرفی سخن میگه، نه بر اساس اون نکات شخص مخاطب. چه بسا خیلی بسیار زیاده که ما اصلا مخاطب رو نمیشناسیم یا اصلا مخاطب خاصی نداریم، مثل کسی که کتاب مینویسه، کسی که سخنرانی میکنه، کسی که مقاله مینویسه، کسی که داستان مینویسه، افراد مشخصی در ذهنشه، نه، برای هر کسی که این کتاب رو بخونه، هر کسی که این مقاله رو بخونه. لذا ایشان فرموده بودن ظهور نوعی. با فرمایش ایشان موافق نبودیم. گفتیم که تو نکته رو به عنوان مقدمه ذکر کردم. یه نکته این بود که ما در ظهورات که تقسیم میشه به ظهور استعمالی و ظهور جدی، در ظهور استعمالی چیه؟ ما اون قواعد عرفی و قواعد محاوره ای رو رعایت میکنیم. در نکته دوم که در مقدمه ذکر کردیم گفتیم این ظهور نوعی خودش تقسیم میشه به فعلی و تقدیری. تقدیری به معنای اینه که یک کلام ظهور نوعی نداره در این معنا، در این مطلب، ولیکن اگر اون معتقد شخص که اگر اون مقدماتی که در ذهن او هست در ذهن عرفم بود، اونها هم چیه؟ همین استظهار رو می کردن، همین مطلب رو دریافت می کردن. حالا که این دو نکته رو به عنوان مقدمه ذکر کردیم وارد اصل مطلب می شیم. ما در بحث حجیت گفتیم آقا نه ظهور استعمالی به تنهایی حجت، اینا مباحث امروز ماست، نه ظهور جدی به تنهایی موصوف حجیته، بلکه مجموعه ظهوراتی که در فهم ما و کشف مراد متکلم از این کلام دخیله، این مجموعه میشن حجت، که بخشش ظهورات استعمالی است و بخشی ظهورات جدی است. عنایت کنیم در ظهورات استعمالی ما قواعد عرفی محاوره را رعایت میکنیم، اما در ظهورات جدی اصلا قواعد عرفیه نداریم. مثلا خوب دقت کنیم، کسی میگه آقا زیدون مجتهده، تارتا متکلم قصدش یه اخبار از اجتهاد زیده، تارتا قصدش اخبار از اجتهاد خودشه. وقتی که میگه زیدون مجتهدون اصلا به دنبال اینه که بگه من مجتهدم، یا قبلا گفته یا در ارتکاز هست که مجتهد رو فقط چی؟ مجتهد میشناسه. گاهی وقتا اصلا میگه زیدون مجتهدون در مقام چی هستش؟ نفی اجتهاد از امره. وقتی که دو نفر مجتهد باشن هر دو بین مردم شهرت به اجتهاد داشته باشن، شما میگید فلانی مجتهد است، فهم عرفی در اینجا یا فهم افراد مخاطب در اینجا چیه؟ که شما دارین نفی اجتهاد میکنی از چی؟ از امر. ولی خصوصیت هر دو بین مردم به اجتهاد معروفه. چرا میگین زید مجتهده؟ گاهی وقتا شما مورد سوال واقع میشین، میگن به نظر شما زید و عم مجتهده، شما میگین زید مجتهده. اصلا قرصتونم از اخبار از اجتهاد زید چیه؟ اخبار از عدم اجتهاد امره، با توجه به اینکه مورد سوال واقع شدی. میگین زید مجتهده، اصلا به این دعای میکنید که اخبار بدید از عدم اجتهاد امر. گاهی وقتا میگین زید مجتهده، شما قصدتون اخبار از اینه که به طرف بگین تقلیدت باطله. دقت کردید؟ تقلیدت باطله. خلاصه در مجموعه کلام، یک در مقام مراد جدی متکلم از یک کلام امور زیادی رو میشه فرض کرد، اینها دیگه قواعد نداره. بله، مجموعه از امور به ما کمک میکنه در فهم این مراد جدی. مثل این که در شخصیت این شخص، مثلا این یک شخصیه، برای مثال این یک شخصیه که به هر کسی که درس میخونه میگه مجتهد. میفهمی که وقتی میگه زیدون مجتهد، یعنی زیدون محصر. اینا قرینه هستش، اینا قرائنی نیستش که لفظی باشه یا در مقامی یا محاوره‌ای باشه. اینا قرائنیست که بر اساس رابطه ایست که بین کلام و متکلمه، که بسیاری از افراد میتونن از این قرائن مطلع باشن و بسیاری از افراد هم میتونن از این قرائن بی اطلاع باشن. کلن آقا ظهورات جدیه تابع عوامل و نکات عدیده ای هستش و هیچ قابل حصر هم نیست اصلا. خب پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم در ظهورات جدیه معیار ظهور عرفی است. بله، اون مقدار که قرائن به عرف دخیله درسته، اما بسیاری از نکات رابطه بین متکلم و کلامه. ان الله سمیع بصیر، این از آیات ظاهره است یا از آیات مجمله؟ از آیات ظاهره است. خب ان الله سمیع بصیر، این مربوط میشه به شناخت شما از خداوند، که این آیه رو چگونه معنا کنید؟ آیا خداوند عالم صداها رو میشنود؟ الان همین صحبتی که من با شما داری میشنود؟ آیا اشیا رو برای خدا مرئی و مبصره؟ همان گونه که اشیا برای ما مرئی و مبصره، ما چطور الان این فضا و این مکان و اموری که داخل این فضا و مکان رؤیت میکنیم، آیا خداوند عالم هم برای خداوند عالم هم این مرئی هستش؟ یا اینکه نه، خداوند عالم به این مسموعات و مبصرات عالمه، یعنی خداوند عالم میداند که من الان کلمه زید رو گفتم اما خودش زید رو نشنید از من. کما این که ما میدانیم فلان کس این سخن رو گفت اما اون سخن رو من به گوش خودم نشنیدم. یا میدانم که در این فضا الان 20 تا مثلا طلبه نشسته اما این 20 تا طلبه رو رؤیت نمی کنم، اما میدونم که در اینجا 20 تا طلبه هستش اما رؤیت نمی کنم. آیا خداوند سمیع است و بصیر، یعنی براش مبصرات معلومه، براش مسموعات عالمه، یعنی می داند که خداوند عالم من چه سخنانی رو گفتم، خداوند عالم می داند در این فضا چند نفر انسان هستن، رنگ لباس این انسان ها چیه، عمر این انسان ها مثلا را عمر کرا دیدنی نیست، اونایی که قابل دیدنه، حجم این انسان ها چقدره، این مراد. یا اینکه نه، اصلا یه معنای دیگری مراده، این که مراد خداوند کدام یکی از اینها باشه، این ارتباط مستقیم داره با معرفت و علم شما. شما میتونید خیلی ساده بگید آقا خداوند صداها رو میشنود، بدون اینکه گوشی داشته باشی میشنود. خداوند همون گونه که اشیاء رو ما میبینیم خداوندم میبینه. میتونید بگید خداوند عالم است به سخنانی که گفته میشه و به اشیایی که رؤیت میشه، ولو هیچ شعیره خودش نمیبینه، مثل کسی که اینجا نشسته چشاش بسته است برش توصیف میکنن این فضاره. دقت کردین؟ این فضاره توصیف میکنن که چند نفر انسانه، چند تا چراغه، چند تا ستونه، چند تا فرشه، چند تا کتابه و امثال هزاره. یا احتمال داره یک معنای وسیع‌تری، یک معنای دیگری باشه. خب این مربوط به شخص ماست. تا ما نسبت به خداوندی چگونه معرفتی رو داشته باشیم. و این دقت کنید آقا، یک بخشی که ظهورات استعمالی است اینا غالبا مشترکه، و اما ظهورات جدی بعضیاش مشترکه اما بخش زیادی از ظهورات جدی شخصی کاملا، یعنی کاملا، چون ظهور یک امر کاملا ذهنی است، یعنی انتقال ذهن است از شیء به شیء. ما انسان‌ها، ذهن ما انسان‌ها اگر بخوام تشبیه کنم، مثل انایی میمونه که داخل او آب رو می‌ریزم. اینطور نیستش که آب خودش یک شکل مشخصی داشته باشه، مکعب، مستطیل، استوانه، هرمی باشه، بلکه این شکل ظرفه که آبره که درون او می‌ریزن. این آب به شکل مکعب، مستطیل یا مکعب مربع یا استوانه در میاد. خب حالا اینو تموم کنم، اون نکته رو جواب میدم. چشم. پس بنابراین این مقداری که در باب ظهورات جدی هستش، بخش زیادیش آن مربوط به اشخاصه و تمام اکثر قریب به اتفاق فقها ما در احکام شرعی ریشه گرفته از این استظهارات جدی اینها از کلمات کتاب و سنت. بلا فکر نکنید که مثلا آقا اینها چیه؟ اینها اختلافشون سر یه قواعد عقلیه است. نه، مثلا در روایت داریم سل خلف منطقه و بدینه. آیا این روایت اطلاق داره یا نه؟ جمعی از فقها گفتن اطلاق داره، بعضی گفتن نه اطلاق نداره. احل الله البيع حرم الربا، احرم الربا و احل الله البيع اطلاق داره یا نداره؟ عقود در آیه شریف اوفو بالعقود، این طور نیستش که مراد جدی از این عقود چه عقدی است. عقدی است که خدا با انسان بسته یا عقدی است که انسان با انسان می‌بنده؟ عرض کردم که در ظهورات استعمالیش اینا نوعاً بر اساس قواعد عامه محاوره و عرفه، اما در فهم مراد جدی نه، این گونه نیست. خوب دقت کنین، ماها که وقتی استظهار نمی کنیم معتقد نیستیم که این استظهار ما استظهار شخصی است، معتقدیم که این استظهار نوعی تقدیری است. یعنی چی؟ یعنی اگر همه علمای ما از آیه استحباب رو فهمیدن و ما وجوب رو فهمیدیم یا بالعکس، سوال میشه خب همه علما استحباب فهمیدن، شما وجوب فهمیدی، این میشه یک فهم شخصی، یک ظهور شخصی، و فرض اینه که ظهور نوعی حجته نه ظهور شخصی. ما اون شخص قائله که این من ظهور نوعی است اما تقدیری است. یعنی اگر اونها این تفتن من رو داشتن، اگر اونها این التفات و توجه من رو داشتن، حتما اونها هم چیه مثل من استظهار میکردن. 200 سال با هم بحث کردن، تمام قرائنی که اون گرفته رو باشه، قرائن رو ما کلمات رو میتونیم به هم منتقل کنیم، اما تفتون رو نمیتونیم. مثلا برای توی مثالی بزنم، آیا متکلم در مقام بیان از این حیث هست یا نیست؟ این یه نحوه استشمامه، یه نحوه نمیتونیم بگیم این علامتی که در مقام بیان هست، این علامتی که در مقام بیان نیست. این یه نحوه استشمامه، یه استظهار شخصی ماست که متکلم در این کلام در مقام بیان هست یا نیست. خب حالا یکی که این میشه مطلب دوم شما، تو بعد برگردیم به اینا. بله، ما اونی رو که دقت کنیم، ما انسان ها این گونه هستیم و معیره بر این مطلب. آقا ببینید، همین تفسیر قرآن رو در نظر بگیریم. اگر یک ظهور نوعی واحدی داشت، این همه تفاسیری که در قرآن آمده، حالا بعضیش به جهات مختلفه، اما در فهمشون از آیات قرآن، این آیه شریفه چی میخواد بفرماید؟ این رو دقت کنید، نمیشه گفت صدها، شاید ما هزاران تفسیر قرآن رو داریم. اگر همین استظهارات یک فقیه مفسر در ذیل یک آیه جمع کنند، گاهی می‌بینیم مثلا 80 تا تفسیر این آیه برداشته به خودش. چون این طور نیستش که این هزاران تفسیر تماما مشترک باشه، حتی تماما مختلف هم نیست، اما تفسیرهای بسیار متعددی رو داره. براتون اون داستان مرحوم آقای حکیم رو نقل کنم که از اون ملا فتحی بود اسمه، از مرحوم ملا فتحی سلطان آبادی نقل میکنه که ایشان در یک ماه رمضان شروع کرده بود به تفسیر آیه قرآن، به تفسیر یک آیه، و در هر شبی برای اون آیه یک تفسیر ذکر میکرد. این رو در بحث مرحوم آقای حکیم در حقایق در ذیل حجیت باطن و ظواهر قرآن اونجا ذکر کرده مرحوم آقای حکیم، که این مرحوم سلطان آبادی در یک آیه شریف 30 شب بحث کرد، 30 تا تفسیر ذکر و نقل کرده ایشان از کسانی که پای درس بودن که هر شب که ایشان تفسیر میگفت، ما میگفتیم همین تفسیر متعینه. فردا شب که تفسیر دوم رو میگفت، میگفتیم نه، این تفسیر متعینه. تا شب سیوم، شب سیوم باز گفتیم نه، همین تفسیر متعینه. حالا یا به خاطر اینکه ماه تمام شده یا عدد تفاسیر شاید خیلی بیش از اینا بوده، ایشون در ذیل یک آیه 30 تا تفسیر ذکر میکنه. باز براتون امثله ای رو ذکر کنم. ببینید، این کتاب فلسفه ارسطو بیش از 4000 شرح داره و این شرح هم که نوشته، نه اینکه از رو هم برسن نوشتن، یکی از قبل بعدی از قبلی قبلی از قبلش، اینا اینها دائما تفاسیر مختلفی ره و فهمهای مختلفی ره از این کلام ارائه دادن. میدونیم که ارسطو یک شخصیتی است که از درون همین کتابش دو تا تفسیر کاملا متناقض در آمده. بعضی ها معتقد بودن که ارسطو از این کتاب به وضوح به دست میاد که ملحده اصلا، این من یعنی اصلا به وجود خداوندی اعتقاد نداشته. بعضی هم مفسرین گفتن آقا این کتاب نشون میده که این اصلا موحد موحد بوده، فوق موحد افراد عادی، از اون موحدین نزدیک به عرفا بوده. ببینید، از یک کلام اینطور نیستش که کلام ارسطو عمدن بگیم یک قموزی رو نوشته در خودش، نه، این اشخاص، یک کسی گفته این آقا این شخص موحده. لذا الان میبینید که در مورخین فلسفه دو دسته هستن، عده ارسطو رو موحد میدانن، عده رو قائلن که اصلا ارسطو ملحده، به وجود خداوندی اعتقادی نداشته. الان کاری نداریم بگیم اون موحده یا ملحده. مثالیست فقط برای عرض خودم. بیش از 4000 ما فعلا شرح داریم بر کتاب فلسفه ارسطو که فیلسوفان ما بعد از او، مورخین، فیلسوفان در واقع و اهل فلسفه، این شرح ها رو نوشتن. هر کدوم هم فهمهای خاص خودش رو داره. اینو ما نمیتونیم انکارش کنیم. وقت چطور میتونیم بگیم معیار یک ظهور اکثری یا واحده؟ عمده در ظهورات جدی هستش. لذا میبینیم فقها ما، آقا شما چرا خیلی جای دور برید؟ خیلی جای دور نرید آقا، شما همین کتاب عروه رو در نظر بگیرید به اضافه تعلیقهایی که بر عروه خورده. 99% اختلاف معلقین برمیگرده به چی؟ به استزخار. یعنی چرا کسانی که تعلیقه زدن و در اون تعلیقه با سید مخالفت کردن، 99% یا بیش از 99% این ریشه اختلافات فقها معلق بر عروه با جناب مرحوم صاحب عروه در سر چیه؟ استظهاره. حتی ببینا قواعد مثل قاعده لا ضرر، قاعده لا تعاد، قاعده اصالت و سهره، حالا اصالت سهره بزن کنم، قاعده فراق، قاعده تجاوز، تمام اختلافاتی که در مذهب و مجراش دارن ریشه در چی داره؟ استظهار داره. قاعده استظهار. خب شیخ قائله که شک در مقتضی رو نمیگیره، مشهور قائلن که میگرفت، نزاعشون سر چیه؟ سر یک استظهاره. سیزدرز استظهاری چی نیست؟ چطور میشه گفت که معیار اون عبارت از ظهور نوعی هستش؟ اما اینکه شما فرمودید که حجت، خب معلومه که اهل خبره حدسیاتشون حجته، مجتهد بر عامی حجته. شما جای دور نمیخواد بگید یه مریضی پیش پا افتاده، مریضی سخت نگیرید، یه مریضی پیش پا افتاده برید دکتر، بعیده که مثلا همه دکترهای قم رو برید، دو تا دکتر یه نسخه مشابه به شما بدن، مثلا آنفلانزا بگیرید، مثلا یه چیزه آره. پیش اگر تمام دکترهای قم برید هر کسی برای شما نسخه می‌نویسه، احتمال داره مشترکاتی هم داشته باشه، اما خیلی بعیده که 100% چیه؟ دارو و دستور استفاده از دارو یکسان باشه. حالا چه برسه به این که بیماری شما یه مقدار بیماریه بسیطی هم نباشه، پیچیده تر باشه. و اما نسبت به نقل الفاظ، هیچ وقت آقا ما در کلمات که نقل میکنیم استظهارات نقل نمیکنیم. مثلا وقتی زید به ما میگه، وقتی شخصی با میگه زید مجتهده، نمیریم به دیگران بگیم آقا فلانی به من، به خود من گفت من مجتهدم. میگیم به خودت گفت؟ میگه بله خب به خودم گفت من مجتهدم. چجوری گفت؟ گفت زید مجتهده. این نشون میده یه آدم ثقه‌ای در نقل نیست، ولی او استظهار کرده که وقتی گفته زید مجتهده یعنی خودم مجتهدم. وثاقت در نقل چیه؟ بریم بگیم آقا فلانی خودش به من گفت زید مجتهده. بله اگر خوب دقت کنید، گاهی وقتا من اگر بدونم قرض از این که زید مجتهده، اصلا به اجتهاد زید کاری نداشته، به اجتهاد خودش قرینه ای بوده، قرینه ای بوده، اونجا باید نقل قرینه رو باید نقل کنم، بگم گفت زید مجتهده، اما ظاهر کلامش این بود که خودش مجتهده. نقل معنا غیر از این فرق میکنه. اون گفته زیدون مجتهدون، بگه زیدون فقیهون، اما اون گفته زیدون مجتهدون و اصلا قرارش هم نفی اجتهاد امر بوده، این که ثقه نشد بگه که بله فلانی گفت امرون لیسه به مجتهد، این دروغ اصلا که ای گفت امرون لیسه به مجتهد، اون گفت زیدون مجتهدون، اما قرض او از این جمله نفی اجتهاد از امر بود. دقت کردیم؟ نفی اجتهاد از امر بود. این در محاورات مردم اگر دقت کنید خیلی ها رائجه که کلماتی میگن و قرض دیگری رو دارن. آره مثلا قرضش شوخی کردنه، قرضش استهزا کردنه، قرضش حتی مخالفه. یعنی وقتی میخواد بگه که شما مجتهد نیستید، میگه شما که الحمدلله که درجه اجتهاد دارید، اما به جای اینکه بگه مجتهد نیست، میگه شما که درجه اجتهاد دارید. خودش طرف میفهمه با این جمله‌ای که داره میگه میخواد بگه تو مجتهد نیستی. اینها اموری است آقا ما تحت ضابطه نمیتونیم درش بریم، هیچ راه حلی هم نداره. خداوند عالم هم فقه و شریعت و دین رو برای همین انسان ها فرستاده. این فکر نکنید که مثلا در آینده یه روزی میاد که فقیهان چیه همه فتاواشون مشابه هم میشه. اگر به تاریخ فقه هم نگاه کرده باشین درست برعکسشه. یعنی ما هرچی به جلوتر آمدیم اختلافات بین فقها در فتوا چی شده؟ بیشتر شده. کما اینکه اختلافات بین حکما بیشتر شده، اختلافات بین متکلمین دائما رو به زیاد بوده و طبیعیه دائما چیه؟ اینطور نیستش که ما استظهاراتمون یه استظهار چارچوب داری باشه. بله در ظهورات عرفی قبول کردیم، در ظهورات استعمالی باید ما بر قواعد استعمال سخن بگیم نه بر قواعد من درآوردی. اما وقتی که بر قواعد استعمال سخن میگیم، آقا وقتی به مراد جدی میرسه، ان الله علی العرش استوا، هو الاول و الاخر، هو الظاهر و الباطن، خدا اول است و آخر، خدا ظاهر است و باطن. اگر همین تفسیر مفسرین در ان الله علی العرش استوا آدم اگر بررسی بکنه که این آیه چی میخواد بگه، ده ها شاید تفسیر پیدا کنی. هر کی یک برداشتی از آیه کرده. این مربوط به ذهنیت ماست. مثلا اگر ما متکلم باشیم میگیم هو الاول و الاخر، یعنی هو الموجود و الاول و الموجود و الاخر، تموم شد. اگر مشاء باشیم میگیم هو الفاعل و القایت، خداوند فاعل این عالم است و قایت این عالم است. اگر متعالیه باشیم هو الاول و الاخر، هیچ چیزی در وجود نیست، هرچه هست اوست. اینطور آیه معنا میکنیم، هو الاول و الاخر، لا وجود فی الوجود، لا موجود فی الوجود الا او. همه چیز اوست، اولش اونم آخرش اونم هست. این مربوط به برداشت ذهنی شماست که شما حالا مشا باشید، فیلسوف باشید، حکیم باشید، متکلم باشید، یه نظر دیگه ای داشته باشید. خب فرض کردیم که این الان این آیه ظهورش در اینه با تجربه، گفتیم ذهن ما ظهور توی ذهن ماست، تو خلع موجود نمیشه، ظهور تو خلع محقق نمیشه، دائما در ذهن ما انسان ها ظهور شکل میگیره. اون شکل ذهن شما بسیار در این استظهارات دخیله. همش حجت. حجت به این معنا هستش که اگر شما اون چرا که بهش علم و اطمینان پیدا کردین عمل میکنید، منتها ما دائما بر اساس علم خودمون عمل میکنیم و دیگرانم بر اساس نظر و قول ما این کنن، اینا رو گفتیم حجت. بر وقتی این فقیه میگه شرب عصیر عنبی حرامه، قول او میشه منجز. وقتی میگه حلاله، قول او میشه معده. الان بحث ما در ظهور بود نه زن. گفتیم زن نوعی این یه توهمه که ما بر اساس زن نوعی میگیم حجته، در واقع تماما ظهورات نوعیه تقدیریه. این حجته. بله در حجیت که وقتی میگیم یکی در علم شخص خود منه، شخص من مثلا به خبر صفه استظهار کردم، من با اون چرا که استظهار کردم از خبر اگر عمل کنم معذورم، و اون چرا که فتوا میده فقیه در مقام افتا بر اساس استظهارات خودش. خدا رحمت کنه مرحوم آقای صدر متوجه نکته شده بود، بعد بر اون نکته اشکالی گرفته بودیم. اون نکته که مرحوم آقای صدر متفتن شده بود، وجود استزواقات فقیه حجت نیست، استنباطاتش حجته. یعنی گاهی وقتا یه استزواقاتی میکنه بر اساس استنباطاتی میکنه بر اساس یک استزواق. قول اهل خبره ذوقشون حجت نیست، قولشون که برمیگرده به خبرویت حجته. نه ایشون میگفت در ذوق، میگفت این بر اساس اون دیگه دست ما نیست، شخصیت ما دخالت داره. مثلا میگیم شارع مقدس یقین داریم راضی نیست، مثل فرض به این وجوهات شرعیه مثال خیلی روشنشه. میبینید آقا یکی وجوهات شرعیه رو میده مسجد میسازه، یکی فرض به مدرسه میسازه، یکی شهریه میده، یکی کتاب چاپ میکنه، و تک تک اینها آقا که این کار رو میکنن، اینا احراز کردن رضای امام رو در اون مورد و عدم احراز رضای امام بوده در سایر موارد. و ما واقعا هم نمیتونیم بهشون اشکال بگیریم، نمیشه اشکال گرفت. نمیشه گفت چرا شما مسجد میسازید، چرا شما مدرسه میسازید، چرا شما شهریه میدید، چرا کتاب چاپ میکنید مثلا. یعنی راه غیر از این نیست. اون میگه من احراز کردم حضرت حجت امروز اونی که راضی هستش که ما خرج کنیم، درمانگاه مؤمنین محتاج به درمانگاهن و بیمارستان. یکی هم امکان داره بگه من اصلا یقین دارم در این وقتی که حوزه مثلا این مشکلات رو داره، قطعا حضرت راضی نیست که ما بریم با این پول چیکار کنیم، مثلا در منگا درست کنیم. بله ما دائما به علم اجمینا رو بس ما در استزواق بودن. آن مرحوم آیستد میگفت استزواقات فقیه مربوط به ساختار ذهنی فقیه، بر این اساس نمیتونه فتوا بده. مشکله اشکال فرمایش آیه صدر اینه که نه تنها استزواقاتش این چنینه، اجتهاداتش هم این چنینه. یعنی اگر در اجتهاداتش استزواقاتش اشکال میکنیم، این باب اشکال باز میشه به اجتهاداتش هم میرسه. بله تفکیک بر شما خط کشیش هم فی غایت صعوبته. یعنی ما دقیقا خط کشی کنیم که اینجا مثلا استنباط، اینجا استزواقه. کلن اجتهادات ما هم لذا مرحوم آیه صدر در یک برهی قبل از این نظریه اخیرشون که نظریه حساب احتمالات باشه، قائل شده که اصلا ما انسانها یه ذهنیتهایی داریم، یه باورهایی داریم که این باورها در فهم ما و در ذهنیت ما اثر میذاره. مثلا اگر ما 1001 دلیل اقامه کنیم بر استحاله، مثلا فرض بفرمایید تسلسل، این مربوط به ساختار ذهنی است که یک ساختاری برش یقین ایجاد میشه و برای یک ساختاری یقین ایجاد میشه. این رو ایشان اسم گذاشته بود قریحه. ایشان گفته بود که این مشکلی است که ما نمیتونیم حلش کنیم. مثلا چرا همه ادله اثبات واجب الوجود را همه ملحدین هم دیدن، ادله ابطال واجب الوجود را موحدین دیدن؟ این گفته بود آقا مربوط به قریحه انسانه که این ادله اثبات واجب الوجود در عده از اذهان ما ایجاد یقین میکنه، اما در اذهان جماعت چی؟ اصلا این ادله یقین آور نیست. گفتود انسان ها در قریحه یا در اون ساختار ذهنی متفاوتن. بعدن از این دید این قریحه خیلی چیز مشکل سازی میشه در آینده برای نظریه دینی، لذا مجبور شد یک رب بالاتر نظریه حساب احتمالات رو به جای نظریه قریحه گذاشت. یعنی نظریه برهان رو در ابتدا ایشون در فلسفتون آقاید بود، بعد دید این برهان مشکل داره، راه به جایی نمیبره، رفت سراغ نظریه قریحه. بعد دید که این نظریه قریحه خیلی مشکلات بیشتری از مشکلات برهان داره به لحاظ علوم دینی. این نظریه هم یک پله رفت بالاتر، تابع نظریه حساب احتمالات شد. یک چه کتابی؟ آره یک کتابی مرحوم آقای صدر ازش چاپ شده، مجموعه رسائل ایشانه، مجموعه رسائل ایشانه. وقت در همون رساله اولش ایشان قبل از اینکه این کتاب بر اساس رو بنویسه، در یک ماه رمضان این بحث مبانی استقرار بحث کرده و در اون نوشته. کتاب کتاب رو من دارم، اسمش نمیدونم چی دقیقا، اما مجموعه رسائله، همین دارالفکر چاپ کرده. در اون مقاله اول ایشان هنوز به نظریه حساب احتمالات نرسیده بوده، نظریه قریهره داشته، اونجا نظریه قریهره گفته، بعدن عدول کرده به نظریه حساب احتمالات. پس بنابراین این چاره‌ای هم نیست، هیچ راهی هم نداره. تا قیام قیامتم، تا فقیهان اگر باشن، این اختلاف استنباط و اختلاف این هست و ریشش هم اینه که در استظهارات جدیه بخش مهمی از استظهارات جدی ظهورات شخصیه است، یا به تعبیر من ظهورات نوعیه تقدیریه است. هازا تمام الکلام در جواب از سؤال اول، الباقی سه سؤال و جوابش باقی بود. بله، ما ظهور شخصیه را قبول کردیم در ظهورات استعماری، اکثرا ظهور نوعیه فعلیه، و در ظهورات جدی بخش زیادش ظهورات شخصیه است و اون هیچ راهی هم نداره. از این آیه اطلاق میفهمیم یا نمیفهمیم؟ مرحوم آقای خویی میگه آیه احل الله البه اطلاق داره، کثیری از فقها میگن نه آیه اصلا اطلاق نداره. ما یک ضابطه هم نداره که بریم تشخیص بدیم داره یا نداره. الحمدلله رب العالمین.